بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کنید. هفته دو روز تعطیل میشه، یعنی تعطیل که یعنی برای شهید علی ها یه روز، برای امام حسن یا دو روز.
استاد شهید امروز رسیدن به بحث
شما رو در نظر بگیرید. تالی فاسد داره، یک مای همه شایدان نگید یه خبران میرسه بالاخره. توی تعادل تراجی کامل ترین جزوهی که الان زیر آسمان کبود هست ملاه شهیده. شما هرچی الان جزوه تو تعادل تراجی نگاه کنید، کتابایی که چاپ شده نگاه کنید، هیچ که اندازه ایشون نداره.
کاملتری
تمهیدی هم باسه مخصوصه. حالا تمهیدی خب ما تمهیدی زحمتش کمتره. ایشون اقوال مشخص و اقوال خب من بلدی. قبلا اتخاذ مبنا اونم کردیم. نگاه میکنه بگیم خب اینجا کیا رو گفته؟ این ستا. خب این ستا رو میگیم. بعد اتخاذ مبنا اونم میگیم. بعد نگاه کنیم خودش چه انتخاب کرد. حالا اونم یه موافق یا مخالف بحث میکنه. ولی خلاصه قطع بدونید این
چیز برای
خب جایی که فرق میکنه، جایی که فرق میکنه شما باید فکر کنید. بعد که فکر کردید فکر رو عرضه کنید. اگه مثلا اون رو قبول کردید به ما اشکال کنید، ما رو قبول کردید به ایشون اشکال کنید. بعد رو جواب فکر کنید تا خودتون به الذی احکام برسید. اقوال رو باید بلد باشید. هر کی میخواد خارج بگه اقوال باید بگید، یه استاد نباشید. اما بعد انتخاب که کدوم قول درسته کدوم قول غلطه، این که چه استانداری نداره، که هر کی یه جوره. شما یکی اقوال و مسئله رو باید بلد باشید، بعد اقوال رو باید بلد باشید، این که دیگه مسلمه. بعد خودتونم در بین اقوال باید به یه الذی احکام محکمی برسید انشاءالله. بعد که رسید دیگه کار شما با این بحث تمام میشه. خب ببینید به کجا رسیدیم. امروز میخوایم حرفا خودمون رو بزنیم. بحث سر این بود که ما یه سری دیگه تعارض مستقر داشتیم، یه تعارض غیر مستقر، یادتونه که از اول تضاهم بود و تعارض بود و فرق داشت و مستقر و مستقر. فرق غیر مستقر و غیر مستقر اینه که اگه جمع عرفی داشته باشه میشه غیر مستقر، نداشته باشه میشه مستقر. در مستقر هم یه قاعده اولیه داشتیم که ما قائل شدیم به تساقط مطلقا. البته اون مبنای کلی که رو ارتکاز عرفی داریم اون سر جاش، ولی مبنامون شد تساقط مطلقا. یه قاعده ثانویه هم هست که هنوز نرسیدیم که مال خصوص خبر هایده. اما یه تیکه که این هست، یه سری مواردی هست که محل بحثه که اینها جز تعارضهای مستقرن یا غیر مستقرن، جمع عرفی دارن یا ندارن. یکیش عام و مطلقه که الان چهار تا ایشون میخواد بحث کنه. عام و مطلق رو بحث میکنه، بعد شمولی بدلیه، بعد نسخ و تخصیصه، بعد انقلاب نسبته. یکیش عام و مطلقه. عام و مطلق یه وقت با هم عموم خصوص مطلقن، اون اصلا محل بحث نیست، چون ولی موسو مطلق باشن یا تخصیص میزنه دیگه، جمع عرفی داره. اما عموم و خصوص بین وجه باشن، اینجا تعارض مستقر یا غیر مستقر. مرحوم شیخ انصاری گفته تعارض در اینا غیر مستقره، همیشه جمع عرفی دارن. جمع عرفیشون هم اینه که عام مقدم میشه کلا. مرحوم آخوند خراسانی گفته در متصل هر حق با شیخه، جمع عرفی دارن، عام مقدم میشه. ولی در منفصل جمع عرفی ندارن، تعارض مستقر میشه. حالا قاعده اولی هر چی که قاعده شدی اگر از خبرین بود قاعده ثانویه. این هم دوتا. سید یزدینان گفتن نه خیر، اصلا کلن عام و مطلق تعارضشون غیر مستقره، کلن غیر مستقر. اینا اقوال اصلی بود. بعد که اومدیم سراغ ادله، هم به ترتیب خود مثال هم بزنیم، مثال امام بهتره. برای عام مثلا بگیم کل معاملت ربویه محرمتون فاسده، این مثال امامه. برای مطلق بگیم احل الله البیع، احل الله البیع مطلقه. کل معاملت ربویه محرمتون فاسده عامه. بعد نسبت بین اینا من وجه، یعنی هر بیعی ربوی نیست، هر معامله ربوی هم بیعی نیست. حالا در بیع ربوی اینا با هم تعارض دارن. اینجا چیکار کنیم؟ شیخ میگه آب مقدم میشه، یعنی کل معاملت ربوی هم محرمت و فاسد مقدم میشه و جمع عرفی هم دارن، اصلا نوبت به اون تعارض های مستقر رو اینا هم نمیرسه. مثلا میگه بیع ربوی فاسده به خاطر آب. چرا؟ دلیل چیه جناب شیخ؟ گفت به خاطر اینکه ظهور آب تنجیزیه، منوط به وضعه، منوط به مقدمات حکمت نیست. لذا کل معاملت ربویه محرمت و فاسده همه افراد رو میگیره، چه بیع را و چه غیر بیع را، و این شمولش هم بالوضعه. درسته؟ در حالی که اهل الله البیع شمولش به مقدمات حکمته، تعلیقیه. یکی از مقدمات حکمت هم نبوده قرینه بر خلافی یا محتمل القرینه. اهل اون کل معامله میشه محتمل القرینه. پس اطلاق دیگه تو اهل الله البیع اصلا منعقد نمیشه، لذا جمع عرفی پیدا میکنند. یعنی کل معامله ظهورش عقص میشه، اهل الله ظهوری پیدا نمیکنه و این مقدم میشه. این استدلال کی بود؟ شیخ، که این رو مطلق میگفت. تا اینجا روشنه؟ چون امروز میخوام قول خودمون رو بگیم دیگه، آره، جمع بندی بشه و فقط یه دو سه تا دلیل کوچیک میمونه. بعد این از روشنه تا اینجا. مرحوم آخود بعد از شیخ انصاری اومد گفت آقا تو این حرف داری همه جا میبری، چه جایی که متصل باشه چه جایی که منفصل باشه، در حالی که اونی که در مقدمات حکمت شرط عدم البیان الالعبد که نیست، عدم البیان فی مقام خطابه. اگه متصل باشه، عام و مطلق متصل باشن، تو یه خطاب باشن، بله مقدمات حکمت تو مطلق منعقد نمیشه، چون در همون خطاب قرینه برخلاف بوده. اما در عام ظهور مقدم محقق میشه، چون بلوز بوده، حرف درست میشه. اما اگر عام و مطلق منفصل باشن، مثل مثالی که زدم، اهل الله البیع تو قرآن کل معاملت ربویه محرمت الفاسد از سمن ها سختان، توی روایت با فاصله، اون مضمونش نهی در فاسش، تو روایت با فاصله، این جلوی مقدمان حکمت آیه رو نمیگیره، چون در مقام تخاطب آیه گفته نشده، بعدا گفته شده. بنابراین ظهور مطلق محقق شده، ظهور عام با وضع محقق شده، اینا میرن به گیجن دیگه، میره تعارض مستقر میشه، جمع عرفی در کار نیست. معلومه؟ اینا هم حرف آخود بود، لذا بین متصل و منفصل تفکیک کرد.
باش حرف امام گفتید کدوم
امام داشت؟ امام هنوز نگفتن. امام اشکال آخود رو به شیخ وارد میدونه، هم امام هم آقای خویی. بعد ولی یه دلیل دیگه میارن برای این که ظهور عام بر مطلق مقدم بشه، که حالا انشاءالله اگه رسیدیم، امروز که نمیسیم بیده، برای شنبه اگه برسیم شنبه بیگم. خب اینم از این شهید صدر. بعد از آخود به ترتیب های شهیدی بگم، شهید صدر که اومد گوه اینطوری نمیشه، یه سری مبانی اینجا هست که خود اتخاذ اون مبانی تو مطلق و مقید انجام شده، ولی در اینجا تأثیر گذارن. دقت کنید کلیت چه گفته هم بوده، چون فاصله افتاده قاطی نشه به هم. سه تا مبنا اینجا مهمه. یک، اون عدم البیانی که توی مقدمات حکمت هست، عدم البیان فی مقام تخاطبه یا عدم البیان الالعبد، خود این باید تازه مبنا بشه. مشهور میگن فی مقام تخاطب، دایینی میگه الالعبد. خب اگه عدم البیان فی مقام تخاطب باشه قول اشکال آخود به شیخ وارده، ولی اگه عدم البیان علل ابد باشه دیگه اشکال آخود به شیخ وارد نیست. این مبنا روشنی؟ مبنای دومی که باید معلوم بشه، اونی که تو مقدمات حکمت دقت کنید بگیم قرینه بر خلاف نباشه، یعنی قرینه بر خلاف اطلاق نباشه یا قرینه بر تقیید نباشه. بگیم مگه فرق میکنه؟ بگه بله. شما اگر بگید قرینه بر تقیید نباشه یعنی قرینه باید اخص باشه از اون کتاب اول تا بشه تقیید، تقیید اخص از مطلق. ولی اگه گفتید عدم القرینه علی خلاف الاطلاق کاری ندارید که این اخصه یا اخص نیست، فقط اینه که ظهور مطلق را در اطلاق خراب کرده است. حالا اخص است یا اخص نیست؟ خب تو معرفی عام ما با مطلق ما بین وجه هم اهل الله البین با کل معاملت ربوی محرمت فاسد بین وجه هم. اگر عدم القرینه این که تو مقدمات حکمت میگیم عدم القرینت علت تقیید باشه، کل معاملت ربویه نمیتونه قرینه بشه بر تقیید اهل الله البی. چرا؟ چون اخص نیست بروچه. اما اگر عدم البیان ولذا حرف شیخ درست میشه، اما اگر عدم البیان علی خلاف بگید اطلاق باشه، این اگه بوده باشه اینجا حرف شیخ درست میشه، چون کل معاملت ربوی یا محرمت فاسده میتونه زد نوعی مرا به اون اطلاق اهل الله البی از من بگیره. پس این هم یه مبناست که تأثیر گذاره که عدم القرینه علی تقیید یا عدم القرینه علی خلاف اطلاقه.
قرینه مثلا شهید
صبح
حتی
علیه
کلام مجمن هم باشه
اون اطلاق رو به هم میرسیم. ولی اون حرف خدای شهیدیه، بذار ببین جدا کنه این تا بفهم چی به چی قاطی بشه و هم به هم بریزه. به ترتیب شیخ آخود شهید صدر، بعد تو حرف آیه شهیدی رو خواهم گفت. آیه شهیدی معتقده این قرینه همون که از لغویت در بیاره تو بعد بگیم، ولی مجمل هم باشه اشکال نداره بماند. یکی کلام شهید صدر تموم شد. سومین مبنایی که تأثیر گذار هست اینه که ما آیا برادر عام معتقدیم که ما برای اینکه به حکم برسیم صرف ظهور عام در عموم کافیست یا نه مدخول عام هم باید مقدمات حکمت در اختیاری بشه؟ یعنی ما وقتی از کل معاملت ربویه محرمتون فاسده میخوایم استنتاج حکم کنیم، همین که کل ظهور در عموم داشت برای شمول کافیه یا باید مقدمات حکمتم تو معاملت ربویه جاری بشه که بعد بگیم معاملت ربویه بی را هم بگیره اون موقع ما میتونیم به حکم برسیم؟ اینم مهمه و تأثیر گذاره. اگر مثل مشهور بگیم که مقدمات حکمت در مدخول نمیخوان خب بچه، اما اگه مثل حرفی که خود آخوند زده که گفته مقدمات حکمت باید در مدخول عام جاری بشه تا به حکم برسیم، هیچ وقت عام به ما هو و عام با مطلق به ما هو و مطلق تعارض نمی کنن. چرا؟ چون دوباره عام هیچ وقت به ما هو و عام داره به حکم نمیرسونه. یه طرف عام و مطلقه، یه طرف مطلق تنهاست. خود این دوتا مطلقا دوباره طرفین تعارض میشن. این مبنا هم مبنای مهمی است. این هم سه تا روشنه تا اینجا. اگر ما بگوییم که در رسیدن به حکم صرف عمومیت خود عام کافی نیست بلکه باید مدخول عام نیز مطلق باشه، اون موقع هیچ وقت عام به ما و عام با مطلق به ما و مطلق تعارض بگید نمی کنه، چون باید تو مدخول عام هم دوباره اطلاق بیاد. یه طرف عام و مطلق با هم هست، یه طرف مطلق تنهاست. اونها دیگه حرف شکلی این ور تنجیزی اون ور تعلیقیه به هم میخوره. این ور دو تا ظهور باید بیاد، یه تنجیزی و یه تعلیقی، اون ورم یه تعلیقی. این هم یه مبنا، این سه تا مبنا اینجا تأثیر گذار. تا اینجا روشنه؟ بعد
مر...
حالا تا به گال بذار یکی یکی. سه تا مبنا. مبنای چهارمی که شهید سر میگه اینجا مهمه اینه که حالا اگه کسی گفت عدم البیان، نه عدم البیان علت تقییده، عدم البیان علت خلاف الاطلاقه، ولی بعد به این سوالم جواب بده که عدم البیان علت خلاف الاطلاق بالفعل یا عدم البیان علت خلاف الاطلاق شعری. چرا؟ این میگه ثمرش تو عام و مطلق نیست، ولی تو دوتا مطلق ثمره داره. چون اگر بگه عدم البیان علی خلاف الاطلاق فعلی، اونجایی که تعارض اتفاق میفته با فعلیت حجت رو نداریم. یعنی اگر بگوید اون قرینه باید حجت بالفعل باشد تا اطلاق را زمین بزنه، با در ظرف تعارض حجت بالفعل بگید نداریم. اما اگر بگوید عدم البیان علی خلاف الاطلاق ولو شعنی کافیه، اما تو ظرف تعارض میتونه بگه هر کدوم اینا قرینه بر خلاف میشن. این هم مبنای چهارمی که میگه مهمه.
شعنی لولا تعارض،
لولا تعارض، آره لولا تعارض، یعنی لولا تعارض ظهور رو هم میزن. این چهار تا مبنا رو شهید صد دیگه باید لحاظ کنیم و الا به صرف حرف شیخ و صرف حرف آخود نمیتونیم حرف بزنیم. یک، عدم البیان را فی مقام تخاصم قائلیم یا عدم البیان علل بگید ابد قائلیم. دو، عدم البیان که بگیم عدم البیان علی تقییده که باید اخص باشه، یا عدم البیان علی خلاف الاطلاق کافیه ولو اخص نباشه، فقط زور خلاف کن باشه. سه، آیا در مدخول عام مقدمات حکمت را لازم میدانی یا لازم نمیدانی؟ چهار، اگه عدم البیان علی خلاف الاطلاق میگوییم، عدم البیان علی خلاف الاطلاق شعری میگیم یا عدم البیان علی خلاف الاطلاق فعلی میگیم؟ یعنی حجت بالفعل باید باشه که دیگه از ظرف تعارض نمیاد. روشنی؟ این هم از حرف شهید صد. حالا ما چه بگیم؟ با حرف خودمون هم بذاریم. ما بگیم این شهید صد رو فهمیدی؟ حالا حرف خودمون رو بگیم، بعد برم سراغ حرف های شهیدی، بعد اگر رسیدیم حرف های خویی و امام و بعد های شبیری هم هست. حالا اگر برسیم این هم تو جزوه هست. خب اول خودمون بذاریم. حرف ما اینه، ما توی مقدم توی اطلاق مثل خود آخود قائلیم که مدخول باید مقدمات که جاری بشه. صرف این که عام ظهورش در بلوز در عمومه کافی است. الان وجدانن کل معاملت محرمت فاسده، کل معاملت ربویه محرمت فاسده، کل معاملت ربویت غرریه محرمت فاسده. کلا فرق میکنه؟
نه
فرق نمیکنه. در حالی که حکمی که آخر سر به دست میاد فرق میکنه. پس معلوم میشه تو استنباط حکم صرف ظهور عام در عموم کافی نیست، اون مقدمات حکمت هم باید در مدخول باشه تا ما به حکم عام برسیم، و لذا با تغییر مدخول حکم مستنبط عوض میشه، در حالی که خود ادات عموم هیچ تغییری نکردن. و ما این رو در همه ادات عموم هم قائلیم به جای خودش، چه کل باشه چه عل باشه چه هر چی دیگه بخواهش. اون مدخول هم ظهورش مهمه، صرف ظهور ادات کافی نیست. درست؟
کثرت استعمال تو کل هم قبول نداریم،
کثرت استعمال در کل ثابت نشد، حتی خدا خود گفته، ولی شما هم بگردید ما که برامون کثرت و ند... کثرت بود، اون ورش ندرت نبود. آره. خب وقتی اون مبنا رو اونجا انتخاب کردیم الان چه کار باید بکنیم؟ الان باید بگیم آقا این درست نیست که یه طرف ظهور تمجیزیه یه طرف تعلیقیه، چه متصل باشه چه منفصل باشه، تو هر دو طرف تعلیق هست، هم تو طرف مطلق تعلیق هست که فقط تعلیقه، تو طرف عام هم تعلیق هست، درسته تمجیزی هم هست ولی تعلیقی هم هست، و چون نتیجه تابه اخص مقدماته با همین تعلیق نتیجه میاد، لذا عام و مطلق تعارض مستقر هستند، چه متصل باشند چه بگید منفصل باشند، چه متصل این حرف سید یزدی، این مختار حرف سید یزدی، چه متصل باشند چه منفصل باشند، اینا تعارضشون مستقر میشه به خاطر اینکه هیچ کدوم تجیزی صرف نیستن. این هم حالا اگر کسی این مبنا رو قبول نکرد گفت نه این حرفی هم که زدن اصفهانی هم داره، اصفهانی هم به آخوند اشکال میکنه، مطمئن قائلش نیست، میگه تو خودت قائل بودی که در مطلق در آب باید مدخول مقدمات حکمت داشته باشه، با توجه مبنای خودت چه متصل چه منفصل نباید بیای بگی یه طرف تجزیه یه طرف تعلیقی، تو هیچ کدوم روایت قبول کنی، دقت میکنی با تا اسمانی بگه من خودم اون مبنا رو قبول نکردم لذا الان راحتم، اما ولذا تفصیل بده متصل و منفصل بده، ولی تو که قبول کردی نباید تفصیل بده، و ما چون مبنای آخوند رو اونجا قبول کردیم و اشکال آخوند اسمانی رو در اینجا با آخود وارد میدونیم رو مبنای خدا آخود، نظام مثل سید یزدی بگیم کلن تعارض میشه مستقر، این اولا. حالا ثانیا اگر کسی اون رو قبول نکرد، مثل مشهور قبول ندارد، بیشتری ها قبول ندارن، بگن از حرفای شهیدین هم در میاد که اینا هم قبول ندارن، قبول ندارن که در مدخول عدات عموم باید مقدمات حکمت جاری بشه، اینو قبول ندارم. همین بیان میجنه. سید یزدی اون معنی که مدخول مقدر کرد میخواد. آره. یعنی مال ما با سید یزدی یکیش. اما حالا کسی قبول نداشت که بیشتری هم قبول ندارن، اینا چیکار باید بکنن؟ ما اینجا میگیم از اینها باید بپرسیم که شما عدم البیان الی الابد قائلید یا فی مقام تخاطب. ما در جای خودش معتقدیم عدم البیان باید عدم البیان فی مقام تخاطب باشه نه الالعبد. چرا؟ به خاطر اینکه بحث اطلاق مال ظهوره، ظهور مال مراد استعمالیه و مراد استعمالی با پایان مقام تخاطب منعقد میشه، به بقیهش کار نداره که. قرینه منفصله که در ظهور ضربه نمیزنه، اون میخواد جلوی اصالت و تطابق رو بگیره از باب تقدیم قرینه بر ذوالقرینه یا ازهر بر ظاهر یا نقلیت هرچی، ولی به ظهور کار نداره، و از اونجا که اطلاق مال ظهوره پس عدم البیانی که مطرح تو مقدمات حکمت باید فی مقام تخاطب باشه، لذا میگیم اگر کسی اون مبنای اول ما رو قبول نداره لو سلمنا، باید قائل به تفصیل بین متصل و منفصل بشه، مثل آخوند، یعنی بگه در منفصل در متصل تعارض مستقر میشه، چرا؟ چون بیان در مقام تخاطب هست جلوی اطلاق میگیره، در منفصل تعارض مستقر نمیشه چون بیان فی مقام تخاطب نیست. این هم مرحله دوم.
تو بیان اینجا مراد استعمالی؟
بیان عدم البیان علی خلاف ظاهر، قرینه بیاد جلوی ظهور در اطلاق تو مراد استعمالی بگیره. بعد این هم درست شد. پس حرف اول ما تعارض مستقر بود که کلن تعارض مستقر میشه، حرف سلی یزدی بود. چرا؟ چون میگفتیم در مقدمات حکمت باید تو مدخول عدات عموم جاری بشه، پس هیچ طرف تجیزی صرف نیست. حرف دوم ما اینه که لو سلم نا پایین بیای تفصیل آخود رو بدید، چون عدم البیانی که میخواد تو ظهور تأثیر گذار باشه باید عدم البیان فی مقام بگید
تخاطب
تخاطب باشه، نه عدم البیان علم عبد. این هم حرف دومه بود درسته؟ حالا حرف سومه بود، اگر کسی گفت نه من در مدخول مقدمات حکمت رو لازم نمیدانم، عدم البیان را هم عدم البیان علم عبد میدانم، بیدیم خب باشه. حالا که اینطوری شد بریم سراغ این که اون عدم البیانی که هست عدم البیان علی خلاف الاطلاق است یا عدم البیان علی تغییر است، کدومه؟ ما معتقدیم تو مقدمات حکمت اونی که مهمه عدم البیان علی خلاف الاطلاق است، نه عدم البیان علی تغییر. چرا؟ چون اطلاق ظهوره، ظهور اماره است، امضاییه، اینا همه تو عقلا زند نوعی از واقع داشته، یعنی کاشفیت این واقع داشته زند نوعی، همین که چیزی بیاد اون زند نوعی رو از بین ببره این دیگه تو سیره عقلا نیست تا بعد شارع بخواد این رو بگید امضا بکنه، درسته؟ بنابراین همین که عدم البیان علی خلاف الاطلاق بود ولو اخصم نبود از حرم نبود، ولی همین قدر که تونه ظهور در اطلاق رو خراب بکنه آب از ظهور بیفته. در نتیجه میگوییم اگر کسی گفت من در مدخول مقدمان کنون شرط نمیدونم و بعد گفت عدم البیان هم عدم البیان علل عبد میدونم، باید مثل مرحوم نائینی بگه آب بر مطلق مقدم میشه مطلقا. چرا؟ به خاطر اینکه اون آب ظهور مطلق را در اطلاق خراب میکنه ولو اخص از آب بگید نباشه. لذا معتقدی هم سید یزدی هم هاشم بن حسین اصفهانی و هم نائینی طبق مبادی خودشون درست گفتن، ولی آخوند و شیخ طبق مبادیشون درست نگفتن. آخوند نگفته چون مقدمات حکمت در مدخول شرط میدونه و با این مبنا باید قائل بشه به این که هیچ جا جمع عرفی نداره. شیخ درست نگفته چون شیخ عدم البیان الالعبد رو تو مقدمات حکمت شرط نمیدونه، عدم البیان در مقام تخاطب رو شرط میدونه، لذا باید بین متصل و منفصل تفصیل میداده مثل اصفهانی. ولی اون ستای دیگه نائینی که الالعبد رو شرط میدونه و در مدخول هم مقدمات حکمت شرط نمیدونه، از اون برم عدم البیان علی خلاف الاطلاق کافی میشه، حرفش رو مبادی خودش درسته. اصفهانی که در مدخول مقدمات حکمت شرط نمیدونه ولی که عدم البیان را فی مقام تخاطب میدونه نه الالعبد، تفصیل بین متصل و منفصلش درسته. و سر یزدی هم که در مدخول مقدمات حکمت رو شرط میدونه تعارض مستقر دانستن کلا و مطلقاش درسته، و چون به لحاظ مبنا با سید یزدی هماهنگیم، یعنی در مدخول مقدمات حکمت رو شرط میدونیم، بزن سید بگیم، یعنی اولین مبنای تاثیرگذار اینه که در مدخول مقدمات حکمت شرط یا نه، اول اینه. بعد اگه گفتی شرط نیست مبنای تحصیل گذاری میشه که عدم البیان الالعبد یا عدم البیان فی مقام تخاطب، و اگر اینجا گفتی الالعبد مبنای سوم تحصیل گذار میشه عدم البیان علی تغییر یا عدم البیان علی خلاف ظاهر. حالا عرض میکنم تا اینجاشو فهمیدید؟ حالا آقای شهیدی یه اشکالی داره به این آخرین مبنایی که شهید صد گذاشت، یعنی فعلی و شعنی، که اشکال آقای شهیدی رو میخوام بگم ما هم قبول داریم. این چهارمی تأثیر گذار نیست، شهید صد چهارتا مبنا آورد جلو دیگه، گوی این چهارتا تعیین کننده، سه تاش تعیین کننده بودا با همون ترتیبی که عرض کردم، ولی این چهارمی تأثیر گذار نیست. چی میگه آقای شهیدی که ما هم قبول داریم؟ میگه که اگر ما که خودش هم همینجوره در مدخول آب. پس چی رو میخوام بگم؟ اشکال آقای شهیدی به شهید صد در این که مبنای چهارم یعنی اون فعلی شهری رو شهید صد تأثیر گذار دونست، آقای شهیدی میخواد بگه تأثیری نداره و ما هم با آقای شهیدی موافقیم. چی میگه ایشون؟ ایشون میگه اگه کسی در مدخول آب مقدمات اکمل شرط ندانست، که خودش هم شرط نمیدونه، عدم البیان رو هم چه عدم البیان متصل دانست و مقام تخاطب دانست که خودش هم همین جوره، یا حتی الالعبدی دانست که دائمی میگه، واسهش فرقی نه. اون اینا مهمه که و عدم البیان رو عدم البیان علی خلاف اطلاق دانست، دیگه فرقی نمی کنه که شعری باشه یا فعلی. چرا؟ چون اونی که مهم بود ظهور بود. وقتی عدم البیان علی خلاف آمد، ظهور شما را از بین برد. من کار ندارم به این که حالا اون خودش بعدن حجت بالفعل هست یا حجت بالفعل بگید نیست، من به این کار ندارم، چون هر چی باشه ظهور از بین میبره. یعنی مثلا فرض کنید وقتی در مقام تخاطب به صورت متصل آب کنار مطلق اومد و شما هم در مدخول آب مقدمات حکمت و شرط ندونستید، این آب نمیذاره مطلق ظهور در شمول بگید پیدا بکنه، وقتی جمله تمام میشه نمیذاره ظهور پیدا کنه. حالا میخواد فعلی باشه، میخواد شعری باشه، میخواد اصلا مجمل باشه، اون مجمل که بودیم اینجاست، همین که ظهور اون رو خراب کنه برای من کافیه. حالا این خودش چه خصوصیاتی داره اون مطلب دیگه است. جناب آقای شهید صد این درسته که وقتی تو باب تعارض میفته فعلیت نداره و در فعلیت نداره فقط شعریت داره در این متعارضه، ولی تأثیری تو بحث نداره، بحث ما رو ظهوره و چیزی که اون زنده دو ای را از شما بگید بگیره جلوی ظهور رو گرفته، حتی اگر اون چیز سکوت مولا باشه، حتی اگر اون چیز تقطیع باشه، حتی اگر اون چیز اجمال باشه، حتی اگر اون چیز امر بارز باشه. اینی که اون سکوت مجمل خودش بیان داره صدورش تمامه یا تمام نیست، حجت فعلی هست یا نیست، درسته از جهات دیگه تأثیر دارن، ولی از این جد که ظهور خطاب اولیه رو از بین بگید بیبرن تأثیری ندارن. و این فرمایش ایشون به نظر ما فرمایش تمامیست، عدم البیان علی خلاف الاطلاق، یعنی هر چیزی که زند نوعی به اطلاق رو از بین ببرد، چه حجت فعلی باشد چه نباشد، حتی اگر اجمال باشد، اجمالی باشه که اینو از خراب بکنه، تقطیع باشه که اینو خراب بکنه، هر چی میخواد باشه، مهم اینه که اون زند نوعی رو از بین برده. بنابراین این معیشه چهارم که شهید صد فکر ثمره ایجاد میکنه، نه این در ثمره اثر نداره. یه نکته هم بگم که این بحث تموم بشه، یه تفاوتی ما داریم باز با آقای شهیدی. وقتی که کار بکشه به قاعده تعارض، قاعده اولی رو خوب گوش بده، کار بکشه به قاعده اولی، حالا برای شهیدی تو منفصل بکشه، برای ما و سید یزدی هم تو متصل بکشه هم تو منفصل، درسته؟ بعد قاعده اولیمون تساقط مطلق است، لااقل تو تعارضای بذات، مثل همینجا اینجا بذات بود دیگه، حالا بین عرض آقای شهیدی فرق میکرد، تساقط مطلق نبود، ما قاعده یه فرق هست. فرق چیه؟ آقای شهیدی اینا انحلالی هست، شهید صد هم همینجوره، چون انحلالی هست اینا رو به تعداد افراد منحل میکنن، وقتی منحل کردن چه به لحاظ صدور چه به لحاظ دلالت تبعض میدن، در نتیجه هر کدوم از این خطاب های منوج تو ما... کاش که آقای شیخ که اینجا نشسته اون روز از من پرسید آقای چیه فاولش ماهوتی که هم موازشه گوش بده بهش بگو، چون روز پرسه الان که رسیدیم رفت، این منوج ها اینا چون انحلالی هست منحل میکنن به تعداد افراد، میگن یه بیان گفته، یه بار مشتشو باز کرده، ولی به تعداد افراد دو خود انداخته، لذا جهل ها متعدد میشن. تو ماده افتراق ها حجت میشن صدورن و دلالتن، تو ماده اجتماع از حجیت بیفتن صدورن و دلالتن، چون اینا هم مثل ما تعارض رو از دلالت به سند سرایت میدن دیگه. ولی بیان ایشون، بیان شهید صد بود، بیان ما اصفهانی بود، دور معی بود، ولی به هر حال نتیجه بود که در دلالتن ها داری بود. میگن در ماده اجتماع تعار از آتساقت ها، ولی تو ماده افتراق قد حجت ها. مثلا اهل الله البی با کل معاملت ربویه محرمتون فاسده، اینا منفصل هم دیگه، درسته؟ لذا و چون عدم البیانی که در مقدمات که چرته عدم البیان فی مقام تخاطب علل ابد نیست، اینا هم بیان میگن تعارض مستقر میشه میره تو قاعده اولیه. ما هم که کلن میگفتیم مستقر میشه تو قاعده اولیه، بعد که رفت چون تعارض به ذاته تساقط مطلقا میدیم دیگه. بذار فرقش چی میشه؟ اینا میگن اهل الله البیع همه بیعا رو تک تک انحلالی گرفته، کل معاملات ربوی هم تک تک معاملات ربوی رو انحلالی گرفته. وقتی که گرفته باشه تو بیع ربوی تساقط میکنه، اما تو بیع های غیر ربوی اهل الله البیع به حجت خودش ثابته، کل معاملات ربوی هم به حجت خودش ثابته تو معامله های ربوی غیر بی، لذا تو افتراق ها به دیگران استناد میکنن. شد تا اینجا؟ اینا اینجوری میشه. ولی ما خطابات قانونیه به تعداد افراد منحل نمی کنیم. اهل الله البی رو طبیعت بی، کل معاملت ربوی یا محرمت و فاسده رو طبیعت معامله ربوی. بعد که با هم تعارض کردن، اگه مثل شیخ تعارض فقط تو مدلول قائل بودیم، بله بازم میومدیم میگفتیم در مورد افتراق به هر کدوم استناد کنید، چون در بقیه مدلول که تعارض ندارن. ما بیایم میگیم نه، اینا اصلا جعل، یکی بدون دیگری لغوه، همه با هم بیان، لذا تعارض از و با هم بیان، تعارض از مدلول به صدور هم سرایت میکنه. وقتی سرایت کرد، صدور بیع اطلاق حلیت بیع با صدور عمومیت و اطلاق معامله ربوی، صدوراشون هم مشکل پیدا میکنه. حالا یه جا ارتکاز عرفی هست، مثلا یه حدیثی طولانیه مثل طواف العقود یا ده خطه، ارتکاز عرفی میپذیره که چهار خطش صادر شده باشه، چهار خطش جعلی باشه، یعنی اون نسخه نویس اومده باشه کم و زیاد کرده باشه. اینجا ما تبعض در صدور رو میپذیریم، اما جایی که جوریست که مثلا دو تا خطاب مثلا اکرم العلماء و لا تکرم الفصاح که احتمال تفکیک تو صدور بین فقرات عرفی نیست، صدور هر دو برای ما زیر سوال میره، لذا دیگه نمیتونیم تو ماده افتراق هم استناد کنیم. اینو دقت بکنید، یعنی تفاوت جدی وجود داره. یه وقت هست اون آب به شما مثل توحف و نغوله، خاص شما یه چه طولانیه، ما اونجا تبعازرسون رو قبول میکنیم چون عرفی هم هست، یا این تیکه، این جمله، این فقره گیر داره، هم دلالتش گیر داره هم صدورش، ولی به صدور سایر فقرات کاری نداره. ولی اونجایی که خطاب کوچک میشه مثل اکثر علما ناتوکل فساق میشه، با وقتی تعارض رو از دلالت به سند سرایت دادیم، نتیجه‌اش این میشه که دیگه نمیتونیم تو صدور اون یکی اعتماد کنیم و در سایر فقرات به اون صدور تکیه کنیم، و اون تبعضی که اونا نتیجه میگیرن تو این جور جا نمیتونیم کار بکنیم. سید یزدی و آقای بروجردی هم همینطور هم توی فقه جایی که به این خطاب میرسن اینجور جا تبعض نمی کنن، ولی جایی که خطاب طولانی میشه، عرفی میشه، دست رفتنه توی سند به لحاظ کم و زیاد کردن عبارات، اونجور جا نه، تبعض به لحاظ صدور هم دارن. پس جمع‌بندی کنم این بحث رو تا اینجا، جمع‌بندی شد در تعارض بین عام با مطلق به صورت بگید شما بگید عموم خصوص بلوج دعوا میشه که اینها جمع عرفی دارن که در نتیجه تعارض بشه تعارض غیر مستقر و بدوی و لذا به قاعده اولی و ثانوی کشیده نمیشه یا جمع عرفی ندارن و به قاعده اولی و ثانوی کشیده میشه. خب چند قول بود؟ شیخ و نایدی گفتن کلن جمع عرفی دارن و جمع عرفی شده که کی مقدمه؟
عام.
چون عام تجیزی مطلق تعلیقی تجیزی بر تعلیقی مقدمه. آخوند خراسانی و آشمان حسین اصفهانی اومدن گفتن باید چیکار کنیم؟
متصل
و مثلا تفکیک کنیم. در متصل جمع عرفی
دارن
چون مقدمات حکمت رو خراب میکنه عام، ولی در منفصل ندارن چونی که تو مقدمات حکمت عدم البیان فی مقام تخاطبه نه عدم البیان علل عمل. شاید صد گفت غیر از این فی مقام تخاطب علل عمل که یه مبناست، سه تا مبنا دیگه هم باید اضافه بشه. یکی که عدم البیان، عدم البیان علا خلاف اطلاق یا عدم البیان علل تقیید، که اگه علت تقیید باشه باید اخص باشه و چون اینجا اخص نیست پس جمع عرفی وجود نداره. ولی اگه علی خلاف اطلاق باشه اخصیت لازم نیست. بلکه همین جمع مبنای بعدی باید اضافه بشه که فعلی یا شعنی، که اگه فعلی بگید چون اینجا تعارضه باز جمع عرفی وجود نداره، ولی اگه شعنی بگید جمع عرفی وجود داره. و یکی هم بحث این که مدخول مقدمات حکمت میخواد یا نمیخواد. سید یزدی و ما هم تبعاً سید قائل بودیم مدخول آب مقدمات حکمت میخواد، چون قائل بودیم مقدمات حکمت میخواد هیچ طرف تجیزی صرف نمیشه. مطلق که از اول تعلیقی بود، آب برای اینکه به حکم بخواد برسه مقدمات حکمت باید در مدخول آب بیان، اونم تعلیقیه، نتیجه هم تابع اخصه. بنابراین کلن آب و مطلق برای ما میشه تعارض مستقر، و چون کلن مستقر میشه نزاع اصلا کلن بیره رو قاعده اولیه و قاعده ثانویه، دیگه فرقی هم بین متصل و منفصل نداره. اما اگر کسی مثل مشهور این رو قبول نداشت، گفتیم باید تفصیل بده بین متصل و منفصل. چرا که بیان و عدم البیان تو مقدمات حکمت مال ظهوره و ظهور هم مال مقام تخاطبه، پس معنا نداره عدم البیان الی الابد تو مقدمات اخذ بشه، باید تفصیل بین متصل و منفصل بده. و اما تفصیل دادن در عدم البیان علی خلاف الاطلاق بین عدم علا خلاف اطلاق فعلی و شعری کار درستی نیست، ثمره نداره. چون درسته که فعلی و شعری به لحاظ تعارض دارن و تعارض ها فعلی نیستن شعری هم، ولی دعوای ما تو ظهوره و برای خراب شدن ظهور خراب شدن زند نوعی کافیه، ولی اونی که زند نوعی رو خراب میکنه اصلا امر مجملی باشه، سکوت باشه، اصلا دلیل لفظی نباشه، هستن هر چی میخواد باشه. باید بینه که وقتی زند نوعی خراب شد این دیگه اون اماره اقلایی نیست، لذا دلیل امضا هم اون را شامل نمیشود. تمام. حالا میخواد فعلی باشه میخواد شعری باشه، گفتم حتی با اجمال هم خراب میشه، لذا تفصیل آخر درست نیست. و آخری دکته بود با ها که کلن آب و مطلق رو بردیم تو تعارض مستقر تبند سیه، و گفتیم آخوند هم رو مبنای خودش باید میبرد، همون اشکالی که آش ممدوسه با آخوند کرد بهش وارد بود، و آقای شهیدین هم تو منفصل بردن توی تعارض مستقر، ولی یه تفاوتی درست میشه. اینا چون انحلالی هم در صدور و خطاب تبعض میدن، لذا تو ماده اجتماع میدازن، تو ماده افتراء مطلقا به عموم مطلق عمل میکنن، کاری ندارن که این یه خطاب کوچیکه یه خطاب گسترده، فرقی واسه شون نمی کنه. ولی ماها که خدمت شما عرض شود و چی؟ که خطابات قانونیه هستیم به تعداد افراد جعل قائل نمیشیم. بگیم دو تا جعله، یه جعل رو طبیعت بی، یه جعل رو طبیعت معامله رمزی. وقتی یه جعل شد، وقتی که یه جعل شد اون موقع اگر عرف تفکیک بین فقرات رو بپذیره، البته ما هم تبعوض در صدور میکنیم و تو موارد افتراق اعتماد بگو میکنیم، افتراق اعتماد میکنیم، اجتماع میذاریم کنار مثل همینو. ولی اگر خطابای کوچیک بود که عرف این تبعوض در صدور رو نپذیرفت، یعنی دو تا صدور نشد دیگه برای ما، ما اون موقع این خطاب رو بلا چون صراحت بدیم از مدلول به صدور، صدورش کلن برای ما مشکوک میشه، تو برده افتراق هم نمیتونیم اعتماد کنیم. والحمدلله رب العالمین. شمده اگر برسیم آهای خویی و امامی شد
سمره قبلی که میخواستید بگه سرایت میکن تو لغویت آخون این سمره از شهید صد گفتید
سمره شهید صد دیدم
بنابراین
تو قانونی هستی
دیگه اینجا که
نمیشه این الهام شون دو ما کلا فقاهت قاضیه ولی ثمره شیخ صد بحثش این داره.